تصور کن وسط یه نبرد بزرگ و سرنوشت ساز وایستادی. همه جا گرد و غبار، صدای فریاد سربازا، برق شمشیرها. بعد
تو قلب این هیاهو یه فرمانده رو میبینی که داره با دو تا دست شمشیر میزنه.
نه اینکه یکی بعد از اون یکی، همزمان.
دقیقاً، یه شمشیر تو دست راست، یه شمشیر تو دست چپ. منابعی که برامون فرستادی میگن اونقدر تو این کار ماهر بوده که بهش میگفتن ذوالیمینین، یعنی صاحب دو دست راست.
و این لقب ذوالیمینین فقط یه توصیف از مهارت جنگی نبود، انگار نمادی از کل شخصیت و استراتژی شد. مردی که میتونست همزمان تو دو تا جبهه کاملا متفاوت بجنگه.
کدوم دو جبهه؟
جبهه وفاداری به خلیفه و جبهه ساختن یه قدرت مستقل برای خودش.
دقیقاً، همین تضاد شگفت‌انگیزه. این فرمانده افسانه‌ای طاهر بن حسین مردیه که یکی از بزرگترین معماهای تاریخ ایران رو ساخته. یعنی چطور ممکنه کسی که انقدر به خلیفه عباسی نزدیک بود، کسی که خلافت رو عملاً از سقوط نجات داد، تبدیل بشه به بنیانگذار اولین حکومت نیمه مستقل ایرانی بعد از اسلام؟
این سوال اصلی منابر ماست. آره، امروز قراره با هم تو این منابع غرق بشیم تا بفهمیم طاهریان چطور تونستن یه بازی سیاسی بی نهایت هوشمندانه رو شروع کنن و سنگ بنای چیزی رو بذارن که بعدها به استقلال کامل ایران ختم شد.
خب برای فهمیدن این بازی پیچیده باید برگردیم به یه نقطه عطف تو تاریخ خلافت عباسی، یعنی جنگ داخلی بین دو تا پسر هارون الرشید، امین و مأمون.
که این فقط یه دعوای خانوادگی سر قدرت نبود، درسته؟
اصلاً یه شکاف عمیق تو جهان اسلام بود. ببین، امین که مادرش عرب بود تو بغداد نشسته بود، یعنی مرکز خلافت، نماینده جریان سنتی عربی بود.
و در مقابلش؟
در مقابلش مأمون بود که مادرش ایرانی بود و تو مرو، یعنی قلب خراسان، قدرت داشت. حمایت کامل ایرانیا و ایالاتهای شرقی رو پشت سرش داشت.
پس این جنگ بیشتر از این که بین دو برادر باشه، یه تقابل بود بین مرکز عربی خلافت و ایالات شرقی که بیشترشون ایرانی بودن. و اینجاش که قهرمان داستان ما طاهر بن حسین وارد صحنه میشه.
دقیقاً، به عنوان یه فرمانده نظامی ایرانی تبار از خراسان، فرمانده ارشد سپاه مأمون.
و عجب فرمانده‌ای بود.
اوه، فوق‌العاده. منابعی که داریم نبوغ نظامی طاهر رو شگفت‌انگیز توصیف میکنن. اون با یه ارتش خیلی کوچیکتر اما خب بسیار منظم و وفادار تونست سپاه عظیم امین رو بارها و بارها شکست بده.
این فقط شجاعت نبود، استراتژی خالص بود.
دقیقاً، استراتژی بود. تونست راه بغداد رو باز کنه، پایتخت خلافت رو محاصره کرد و آخرش هم فتحش کرد.
نقش طاهر اونقدر کلیدی بود که میشه گفت مأمون تقریباً تمام پیروزیش رو مدیون اونه.
کاملاً. این طاهر بود که بعد از فتح بغداد امین، یعنی خلیفه مستقر، رو دستگیر کرد و خب سر بریدش رو برای مأمون به مرو فرستاد.
این صحنه رو تصور کن، یه سردار ایرانی سر خلیفه عرب رو برای خلیفه نیمه ایرانی میفرسته. این یعنی جابجایی قدرت تکتونیک تو جهان اسلام.
دقیقاً. و اینجاست که بازی هوشمندانه طاهریان تازه شروع میشه. مأمون به عنوان پاداش این خدمت بزرگ، حکومت خراسان رو به طاهر داد.
خراسان که یه ایالت معمولی نبود.
اصلاً، ثروتمندترین، استراتژیکترین و در عین حال ناآرامترین بخش شرقی خلافت بود. در واقع مأمون اون رو به جایی فرستاد که فقط یه نفر مثل خود طاهر از پس ادارش برمی اومد.
خب از تا اینجا طاهر قهرمان خلیفه است و پاداشش رو هم گرفته. اما چطور این والی وفادار تبدیل به یه حاکم نیمه مستقل میشه؟ اینجا همون استراتژی دوگانه یا ذوالیمینین بودن وارد عمل میشه، نه؟
بله. از این نقطه به بعد طاهریان یه استراتژی دوگانه رو در پیش گرفتن. در ظاهر اونها والیانی کاملا وفادار به خلیفه تو بغداد بودن.
یعنی چی کار میکردن که وفادار به نظر برسن؟
خب به نام خلیفه خطبه میخوندن، به نامش سکه میزدن و مهمتر از همه سالانه خراج هنگفت به بغداد میفرستادن. اینها نشانه های ظاهری وفاداری بود که مرکز خلافت رو راضی و آروم نگه میداشت.
ولی این به نظر متناقضه. چطور میشه با یه دست خراج سنگین به بغداد بفرستی و با دست دیگه یه ارتش خصوصی برای خودت بسازی؟ خلیفه اینقدر ساده بود که متوجه نشه چطور این بازی رو لو ندادن؟
چند تا دلیل کلیدی داشت. اول فاصله جغرافیایی. خراسان از بغداد خیلی دور بود و کنترل مستقیمش تقریبا غیر ممکن بود.
منطقیه.
دوم خلیفه به طاهریان نیاز داشت. مرزهای شرقی خلافت همیشه ناآرام بود و در معرض تهاجم قبایل ترک. طاهریان تنها نیرویی بودند که میتونستن اونجا امنیت رو برقرار کنن. در واقع اونا سپر بلای خلافت تو شرق بودن.
پس خلیفه ترجیح میداد چشمش رو روی خیلی چیزا ببنده تا اون امنیت رو از دست نده.
دقیقاً. در واقع یه معامله نانوشته بود. شما امنیت مرزها رو تأمین کنید و خراج رو بفرستید، ما هم کاری به کارتون نداریم که تو خراسان چی کار میکنید. و اونها هم از این استقلال داخلی نهایت استفاده رو بردن.
کامل طاهریان خراسان رو مثل یه ملک شخصی و موروثی اداره میکردن. یه ارتش محلی قدرتمند و وفادار به خودشون تشکیل دادن. تو تمام امور داخلی، از تعیین مقامات گرفته تا اجرای عدالت و جمع‌آوری مالیات، کاملا مستقل عمل می‌کردند.
یعنی یه دولت در دل یه دولت دیگه. دقیقاً. یه دولت در دل یه دولت دیگه ساخته بودن. و این مدل با پسر طاهر عبدالله ابن طاهر به اوج خودش رسید. عبدالله مدیر و دولتمرد فوق‌العاده بود.
این همون جاییه که داستان از یه استراتژی نظامی و سیاسی تبدیل میشه به یه پروژه فرهنگی و تمدنی، درسته؟
بله، در زمان عبدالله پایتخت طاهریان یعنی نیشابور به یکی از بزرگترین و باشکوه‌ترین شهرهای جهان اسلام تبدیل شد. این فقط یه استقلال سیاسی نبود، یه استقلال فرهنگی هم بود. نیشابور عبدالله ابن طاهر بغداد خلیفه رو به چالش میکشید.
خب، این بازی دوگانه و این رابطه پیچیده بین وفاداری و استقلال یه جایی باید به نقطه بحران برسه. بیا یه لحظه نقش کارآگاه‌های تاریخ رو بازی کنیم.
بریم.
میریم به سال 207 هجری قمری. طاهر ابن حسین، حاکم قدرتمند خراسان، بعد از سالها حکومت با اون استراتژی دوگانه، توی یه سخنرانی عمومی، یعنی خطبه نماز جمعه، یه کار غیر قابل تصور میکنه. اسم خلیفه مأمون رو از خطبه حذف میکنه.
باید درک کنیم که این عمل که اون زمان چه معنای سنگینی داشته. حذف نام خلیفه از خطبه یعنی معادل اعلام استقلال کامل و شورش مسلحانه بود.
یه بیانیه سیاسی خیلی خیلی قدرتمند. دقیقاً به زبان بیزبانی میگفت من دیگه حاکمیت تو رو به رسمیت نمیشناسم. این یه حرکت انتحاری بود، دقیقاً. و نکته عجیب و اوج داستان اینجاست، منابع تاریخی که داریم میگن که طاهر همون شب بعد از این خطبه تو رخت خوابش خیلی ناگهانی و مشکوک از دنیا میره.
همون شب
اولین چیزی که به ذهن من میرسه اینه که این یه توطئه و قتل بوده. خیلی راحت تر که باور کنیم مسمومش کردن تا اینکه بگیم از هیجان سکته کرده. نظر تو چیه؟
اینکه این تئوری توطئه اولین چیزیه که به ذهن میرسه کاملا طبیعیه و خیلی از مورخا هم باش موافقن. اما اینجا جاییه که باید فراتر از خود رویداد رو ببینیم و نیت خوانی کنیم. چرا طاهر اصلا این کار رو کرد؟
آره، سوال اصلی همینه. چرا؟
منابع تاریخی به ما چند تا سناریوی احتمالی میدن که باید همشون رو بررسی کنیم.
خب، سناریوی اول همون اعلام استقلال واقعیه. شاید بعد از این همه سال احساس کرد اونقدر قوی شده که میتونه تأسیس یه پادشاهی مستقل ایرانی رو کلید بزنه و این اولین قدم علنیش بود.
این یه احتمال جدیه. شاید طاهر فکر میکرد اونقدر تو خراسان محبوبیت و قدرت نظامی داره که مأمون جرأت واکنش نشون دادن نداره. شاید میخواست خلافت رو به طور کامل به چالش بکشه.
اما یه سناریوی دیگه هم هست.
بله، یه اشتباه محاسباتی مرگبار.
یعنی چی؟ یعنی یه استراتژیست بزرگ مثل طاهر تو مهمترین لحظه زندگیش اشتباه کرده؟ به نظر بعید میاد.
بعید اما ممکن. شاید طاهر فکر میکرد مأمون به خاطر خدمات بیشمارش تو به قدرت رسوندن اون این گناه بزرگش رو نادیده میگیره. شاید نمیخواست واقعا مستقل بشه، بلکه میخواست با این حرکت یه امتیاز سیاسی بزرگتر از خلیفه بگیره.
یعنی یه اهرم فشار بود؟
یه اهرم فشار بود. اما تو این محاسبه اشتباه کرده بود و واکنش خلیفه رو دست کم گرفته بود. مثل یه بازی پوکر که توش روی دستش بیش از حد حساب کرده بود. و این ما رو برمیگردونه به سناریوی سوم که از همه جذاب‌تره. تئوری توطئه و قتل. اینکه مأمون از قدرت گرفتن روزافزون طاهر وحشت کرده بود، منتظر یه بهانه بود تا اونو از سر راه بداره. بله، بر اساس این تئوری مأمون میدونست که طاهر چقدر محبوب و قدرتمنده و اون رو یه تهدید بالقوه میدید. حذف نام خلیفه از خطبه همون بهانه‌ای بود که خلیفه لازم داشت تا حذفش کنه بدون اینکه متهم به بیوفایی در حق قهرمان جنگ داخلی بشه.
و طبق این سناریو، مرگ ناگهانی طاهر
نتیجه مسمومیت توسط عوامل خلیفه بوده.
پس جواب قطعی چیه؟ کدوم سناریو درسته؟
و اینجاست که تاریخ جذاب میشه. منابع تاریخی در این مورد سکوت کردن. جواب قطعی به ما نمیدن.
و همین ابهام خودش گویاترین چیزه.
دقیقاً، این سکوت نشون میده که رابطه بین طاهر و خلیفه چقدر پیچیده، شکننده و پر از بی‌اعتمادی بوده. یه بازی شطرنج سیاسی تو بالاترین سطح که یه حرکت اشتباه توش به قیمت جونت تموم میشد.
خیلی جالبه که مأمون بعد از مرگ طاهر برای اینکه جلوی شورش احتمالی ارتش و مردم خراسان رو بگیره، بلافاصله حکومت رو به پسر طاهر یعنی عبدالله سپرد.
دقیقاً، بازی رو ادامه داد.
این بازی سیاسی پر از تنش و مرگ‌های مشکوک یه روی خیلی تاریک داره. اما به شکل عجیبی همین استراتژی باعث شد که داخل خراسان یه محیط باثبات و مرفه به وجود بیاد. بیا از این فضای تیره و تار سیاست خارج بشیم و به نتیجه این استراتژی یعنی پایتخت طاهریان نیشابور سفر کنیم. در زمان عبدالله ابن طاهر این شهر چه شکلی بود؟
نیشابور تو اون دوره یعنی قرن سوم هجری چیزی شبیه به سیلیکون ولی امروز بود. یه مرکز نوآوری، ثروت و فرهنگ.
سیلیکون ولی؟ چه تشبیه جالبی؟
آره، عبدالله ابن طاهر با ایجاد امنیت و ثبات زمینه را برای یه رونق اقتصادی و فرهنگی بی سابقه فراهم کرد. منابعات به ساخت قنات‌های پیشرفته اشاره می‌کنند که بیابان‌های اطراف را به زمین‌های کشاورزی حاصلخیز تبدیل کرد. این رونق اقتصادی بودجه لازم برای هر کار دیگه‌ای را فراهم می‌کرد.
پس فقط یه مرکز اقتصادی نبود، بلکه یه آهنربا برای جذب استعدادها هم بود.
دقیقاً، دانشمندان، شاعران، هنرمندان و متفکران از سراسر دنیای اسلام به نیشابور می اومدن. چرا؟ چون می دونستن اونجا محیط امن و باثبات برای کار و تحقیق وجود داره. چیزی که بغداد با اون همه درگیری سیاسی همیشه نمی تونست فراهم کنه.
و مدارس و کتابخانه های بزرگی هم ساخته شد.
بله، فقط شعر و ادبیات نبود، بلکه نجوم، ریاضیات و پزشکی هم اونجا شکوفا شد.
و مهمتر از همه، این ثبات و رفاه باعث شد که زبان فارسی و فرهنگ ایرانی که بعد از حمله اعراب برای حدود 2 قرن به حاشیه رفته بود، دوباره فرصت رشد و شکوفایی پیدا کنه.
بله، درباره طاهریان اولین حامیان جدی ادبیات فارسی بعد از اسلام بودند. اونها فضایی رو ایجاد کردند که توش صحبت کردن و شعر گفتن به فارسی دوباره مایه افتخار شد. این یه رنسانس فرهنگی کوچک بود که راه رو برای شاعران بزرگی مثل فردوسی تو دوره‌های بعد باز کرد.
و یکی از مهمترین اسنادی که از اون دوره باقی مونده و تو منابع تو هم بهش اشاره شده یه نامه است. نامه‌ای که عبدالله ابن طاهر به فرماندارانش نوشته. این نامه فوق‌العاده است.
این سند یه شاهکار مدیریتیه. یه منشور حکومتداریه. کمتر سندی از اون دوره با این جزئیات در مورد نحوه اداره یه کشور داریم. عبدالله تو این نامه روی اصول اساسی تاکید میکنه.
مثلا چه اصولی؟
عدالت در برخورد با مردم، جمع‌آوری مالیات منصفانه، پرهیز از ظلم و آبادانی شهرها و روستاها.
شگفت‌انگیزه. این بیشتر شبیه به بیانیه مأموریت یه شرکت مدرن و مسئولیت پذیره تا یه فرمان حکومتی تو قرن 9 میلادی. انگار داره از ارزش‌های ذینفعان صحبت می‌کنه، نه فقط سود حاکم.
تعبیر جالبیه. اون تو بخشی از نامه به کارگزارانش میگه که قدرت و حکومت با عدالت پایدار میمونه، نه با ظلم و ستم. این نشون میده که طاهریان فقط به دنبال قدرت برای خودشون نبودن،
بلکه یه دیدگاه بلند مدت برای ساختن یه جامعه باسواد و مرفه هم داشتن.
دقیقاً، اونها فهمیده بودن که قدرت واقعی از رضایت مردم میاد، نه فقط از شمشیر. خب، پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی نهایی برای تو داشته باشیم، به نظر میرسه منابت به سه نکته کلیدی اشاره دارن. اول، طاهریان مبتکر یه استراتژی سیاسی جدید بودن، استقلال در عین وابستگی ظاهری. اونا کتاب قوانین بازی رو از نو نوشتن.
درسته. دوم، مرگ مشکوک خود طاهر نماد نهایی این بازی پرخطر و شطرنجگونهیه که اونا بازی می کردن. و سوم، پروژه فرهنگی اونا تو نیشابور به اندازه پروژه سیاسیشون اهمیت داشت و یه پناهگاه امن برای احیای هویت ایرانی ایجاد کرد.
این یه جمع‌بندی عالیه. اونها به ایرانیای بعد از خودشون یه نقشه راه نشون دادن. بهشون یاد دادن که چطور میشه تو چارچوب ظاهری خلافت عباسی که هنوز قدرت مسلط تو منطقه بود، یه هویت سیاسی، نظامی و فرهنگی مستقل برای خودت ایجاد کنی.
و راهی که طاهریان باز کردن،
توسط سلسله‌های بعدی مثل صفاریان و به خصوص سامانیان، با قدرت بیشتری ادامه پیدا کرد. هر کدوم از این سلسله‌ها یه قدم دیگه به سمت استقلال کامل برداشتن. طاهریان اولین دومینو رو هل دادن و به همین خاطر جایگاهشون تو تاریخ ایران انقدر مهمه.
اونها اولین جرقه رو در راه طولانی زدن.
و حالا یه سوال، برای اینکه خودت عمیق‌تر به این موضوع فکر کنید، منابع تاریخی تأکید می‌کنن که طاهریان خودشون رو از موالی قبیله عربی خزاعه می‌دونستن.
موالی یعنی چی دقیقاً؟
یعنی غیر عردهایی که همپیمان یه قبیله عربی می شدن و کاملا تو ساختار قدرت و قبیله خلافت عباسی ادغام شده بودن. این یه رابطه ارباب و رعیتی نبود، اما یه رابطه برابر هم نبود. در واقع کارگزاران این سیستم بودن. خب، با توجه به این موضوع، آیا حرکت اونها به سمت استقلالی جنبش آگاهانه مبتنی بر هویت ایرانی و یه نوع ناسیونالیسم اولیه بود، یا صرفاً یه تلاش عملگرایانه برای کسب قدرت و ثروت بیشتر برای خانواده خودشون تو منطقه‌ای که به خوبی میشناختنش؟
به عبارت دیگه، آیا اونا به دنبال احیای ایران بودن یا به دنبال ساختن یه پادشاهی برای طاهریان؟
دقیقاً، مرز بین هویت شخصی و وفاداری به ساختار قدرت در اون دوره دقیقاً کجا قرار داشت؟